سلامی صمیمانه دارم به همه شما.
جناب رئیس جمهور، شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که از ابتدای مسئولیت جناب علی در کسوت رئیس جمهور ایران همیشه شما روش تاکید داشتین، بحث تغییر و تحولات اساسی در جهان بوده و نظم نوینی که در جهان در حال استقرار هست. اخیراً همه دنیا شاهد تغییرات گسترده در جهان اسلام به ویژه منطقه خاورمیانه بوده. خوشحال میشم در آغاز بحث ارزیابی شما را از این تغییرات بشنویم.
همطور که اشاره کردید، یه تحول جهانی در حال اتفاق افتادن هست. واقعیت اینه که نظم حاکم بر جهان یک نظم ظالمانه است. نه تنها غیر انسانی، ضد انسانی است. این نظام سرمایه‌داری تمام استعدادها رو در خودش کشته، جلوی شکوفایی انسانها و ملتها رو گرفته. حالا یک بودش غارت منابع ملت هاست، تخریب فرهنگ، اندیشه ها، حرکت انسانی، ارزش های انسانی، چیزی باقی نذاشتن. یه دیکتاتوری مدرن که همه ویژگی های دیکتاتوری رو داره. ببینید چی کار میکنن در دنیا، یه چتازی میکنن. این نظم ضد سنت های الهی است، این نظم ضد اون حقیقت و فطرت بشره. خب انقلاب اسلامی اومد، یه تلنگری زد، فطرت ها در ایران بیدار شد. این بیداری به سرعت در دنیا گسترش پیدا کرد، در همه جای دنیا هست، ویژه مسلمان ها یا ایرانی ها نیست. منطقه ادبیات ها و نحوه بیان فرق میکنه. شما در آمریکای جنوبی هم برید ببینید، امروز مردم از وضع موجود به شدت ناراضی هستند، هیچ اعتمادی به نظام حاکم بین الملل ندارن، هم ساختارهاش هم اندیشه هاش مثلا قبول ندارن. و میگه خب دنبال چی هستید؟ میگه ما دنبال عدالت، پاکی، محبت. این همون اصولی است که تحت سایه توحید و اندیشه هایی که ملت ایران معرفی میکنه محقق خواهد شد. یعنی عدالت زمانی محقق میشه که توحید باشه، و توحید زمانی استوار میشه که عدالت باشه. محبت و پاکی زمانی میاد که عدالت باشه، و عدالت مقوم اونها و اونها مقوم عدالت. این حرکت جهانی است، واقعا در کل دنیا هست، طبیعی در منطقه ما هم انعکاس داشته باشه. امروز همه باور کردن که حق انسان هاست که مدیریت کنن، دخالت کنن، مشارکت کنن، نظارت کنن، انتخاب کنن، حرف بزنن، نظرشون رو بگن. و همین از زیل یه اتفاقی است که اون هم تغییر نگاه انسان‌ها از افق قبیله و نژاد و جغرافیا به افق جهانی است. من فکر می‌کنم که در این دوره انسان‌ها ارتقا پیدا کردن. نگاه انسان، مطالبات انسان، معیارها و ارزش‌های جامعه بشری تغییر کرده. یه نگاه جهانی. البته عوامل زیادی مؤثر بود. همونا که تلاش کردن ارتباطات رو گسترش بدن. یه موقع افق نگاه‌ها کجا بود؟ الان کجاست؟ ارتباطات الان کجاست؟ شما هر جای نشستی با هر نقطه دنیا ارتباط دارید. اصلا در لحظه ارتباط دارید. اونا تغییره. و اصلا انسان جهانیست، انسان اومده که جهانی زندگی کنه. و اصلا انسانیت زمانی شکوفا میشه که جهانی باشه. انسان محصول در قبیله یا نژاد، حتی جغرافیا، به همون اندازه کوچیکه. به خدا نخواسته انسان کوچیک باشه، خواسته بزرگ باشه. خب انسان وقتی نگاهش جهانی شد، دیگه نظام سلطه رو نمیپذیره، نظام یکسویه‌ای که میخواد اندیشه های یک اقلیتی که بر انحرافن، با یک برداشت سطحی بسیار محدود از انسان و جامعه انسانی میخوان تحمیل کنن خودشونو. انسان ها بزرگ شدن، بزرگ شدن زیر بار نمیرن، بزرگ شدن آدم ها. این اتفاق داره میفته. البته نظام سلطه تلاش میکنه که اون انرژی که به خاطر این بزرگ شدن متراکم شده در جامعه بشری، به خاطر اون بزرگ میشه انرژیه، این میخواد آزاد شه، این متراکم شده. من به نظرم میرسه اینا خیال میکنن میتونن اینو مدیریت شده آزادش کنن، مهارش کنن. میبینیم دیگه، صحنه ها رو میبینیم، اما اشتباه میکنن. ممکنه در یه بازه زمانی خیلی کوتاه یه کارایی بکنن، اما جوششی که اتفاق داره میفته از متن جامعه است، از اون پایین ترین لایه های جامعه اندیشه ها نگاه ها عوض شده، مطالبات داره میاد بالا و نمیتونم مدیریتش کنم. یا تعبیری که از دوستان به کار میبرد، اینا مثل یه برگ، اینا مثل یه کسی میمونن که روی برگ یا یه تخت پاره ای که روی یک رودخانه خروشان داره حرکت میکنه، اینا روی این تخت پاره نشستن دارن فرماندهی میکنن، خط میکشن، میخ میکوبن، تانک هواپیما مسلسل تبلیغات رسانه، از این تخت پاره دو کیلومتر پایین‌تر با یه آبشار ازن محو میشه در این رودخانه. این رودخانه الان حرکت عمومی جامعه بشری است. خب نشانه هاش هم منطقه ما هم به طور طبیعی خودش رو نشون میده، اما بدونیم که جهانی است. ما عجله نداریم که فکر کنیم حالا الان فوری یه دستاورد آرمانی گیرمون میاد. نه، اینو ما اگه انتظار داشته باشیم ممکنه دچار اشتباه بشیم، اما بدونیم که توی بستر درستی حرکت داره اتفاق میافته. اینا هم دارن دست و پا میزنن، واقعا دست و پا میزنن، تو اقتصاد در بنبستن، در سیاست در بنبستن، در تئوری پردازی در بوم، نمیتونن تفسیر کنن شرایط امروز جهان رو، نه تنها مسئله نمیتونن حل کنن، اصلا نمیتونن تحلیلی درستی ارائه بدن از شرایط، حتی اگر بتونن در یه نقطه یه پروژه رو اجرا کنن. بالاخره ممکنه بتونن در یه پروژه اجرا کنن، یکی ببرن یکی بیارن. این نه کسی رو فریب بده که نخواهد داد، بیشتر خودشون فریب میخورن، فکر میکنن دارن مهار میکنن این موجه عظیم رو. این موج میره، ما باید بریم به سمت حکومت جهانی. هر ملتی اگه میخواد سعادت رو تجربه کنه باید توی روند مشارکت کنه، چون بدون یک نظم عادلانه جهانی شما نمیتونی یه محیط عادلانه و پیشرفته داشته باشی. اینا لازم و ملزم همه. بلکه اصلا امروز شما بدون دنیا نمیتونی زندگی کنی، چطور میتونی زندگی کنی؟ اصلا نشدنی است. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، همه چی به هم وصله. اصلا یه روستا رو هم نمیشه بسته اداره کرد. تموم شد دیگه، چون اون روستا نگاهش جهانیه. وقتی نگاه جهانی شد، مدیریت یک کشور در طول یه مدیریت جهانی قرار میگیره. و باید با نگاه مدیریت جهان وارد بشیم، اثرگذاری کنیم. اون وقت میبینیم داخل بهتر اداره میشه. یعنی اصلا دست باز میشه، ابتکار عملا، راه حل ها یادم منحصر به چهار تا الگویی که اونا دادن نیست، اصلا هزاران الگو میاد در مقابل آدم قرار میگه، راه حل های گوناگون میاد، چون این شکوفاییه دیگه. شما وقتی از یه ریل اجباری که اونا طراحی کردن خارج شدید، هزار تا راه برای شماست. مثل صبح مثال من یه بار دیگه زدم، شب قابلیم برف اومده زیاد، صبح خونه میان بیرون، اگه کسی قبل از ما نرفته باشه خیلی راحته، راحت پامونو میذاریم میریم، اما یک
پامونو بذاریم جای فرق،
فکر میکنیم اون درمی یه چیزی میدونسته، حتما خیلی ویژه بوده این راه رو رفته. پس ما هم اینا یه همچین به اصطلاح ذهنیتی رو بر دنیا تحمیل کردن که همه که اینا رفتن. خب وقتی آدم ها بزرگ شدن، زدن کنار، اینا رو بینن، نه بابا هزاران راه هست، اصلا روش بهتر زیستن هست، اصلا اندیشه های متعالی هست، اینطوری دیگه.
یکی از نمادهای همون تفکر در واقع حاکم در جهان که به هر حال بوده و حالا داره تغییر میکنه، همین نمونش اعمال تحریم های سخت بر علیه کشور ماست که خوشبختانه ما خیلی وقتا هیچ مشکلی نداشتیم. تو همین دهه فجر گذشتم پروژه‌های بسیار فوق‌العاده‌ای رو افتتاح کردیم که نشون میده علی‌رغم تحریم‌ها ما خوشبختانه جایگاه خوبی داریم. شما ادامه این روند رو مثبت می‌بینید؟ یعنی فکر می‌کنید با وجود تداوم تحریم‌ها ما بتونیم در آینده پیشرفت‌های بیشتری رو ببینیم با همین شرایط؟
ببینید، اصلا در دنیایی که داره به سرعت به سمت جهانی شدن میره و همه مناسبات داره میشه جهانی، در دنیایی که رقابت‌های اقتصادی میلیمتری است، در دنیایی که برای فروش کالا پورسانت میدن، یعنی رشوه میدن، اسمشو برای نظام سرمایه‌داری پر از گناهه، پر از گناهه، اسم گناه‌ها رو برداشته یه کلمه زیبا گذاشته که دیگه کسی حس نکنه گناهه، رشوه میدن برای فروش کالا، تحریم یعنی چی؟ در دوره‌ای که آمریکا و اروپا دچار بحران سنگین اقتصادی است که نمیتونن حل کنن، هر روز بدتر میشه، پیچیده تر میشه، مسکن میزنن. اداره یعنی چی؟ خنده داره دیگه، یعنی نشون میده که من گفتم عقب افتاده های سیاسی. البته نشان دهنده خشم اونهاست، نشان دهنده دشمنی با ملت ایرانه. من بارها گفتم یه اثر داره در ایران، اون که عزم ایرانی ها رو برای کار و ساختن تقویت میکنه. یکی از دوستان شوخی میکرد میگه ما رو تحریم میکنن، بحرانش تو اروپا و آمریکا دیده میشه، یعنی اونا چرا مشکل میشه. واقعا تأثیر بگیم هزینه های ما رو برده بالا، خیر اگه کسی هم بیاد بگه، من چون ریز در جریان هستم واقعا هیچ هزینه های ملی ما افزایش پیدا نکرده. حالا یه گوشه ممکنه یه چیزی میخواد دور بزنه بیاد یه ذره قیمتش بره بالا، اما در ازاش صد تا چیز دیگه قیمتش میاد پایین یا هزینهش میاد پایین تر. مسیر پیشرفت ما مسیر خیلی خوبی است، رشد اقتصادی و رشد اقتصادی خیلی خوبی، سرمایه‌گذاری خیلی خوبی است. نمادش همین بورس
22000
فعال‌ترین بورس دنیا است. خودشون گفتن حجم معاملات خیلی زیاده، روزی 80 میلیارد 90 میلیارد 60 میلیارد معاملات داره میشه. یه موقع است عدد بورس میره بالا، معامله ای نمیشه. خب این حبابه، کاذبه. اما حجم بالای مبادلات هر روز معنیش اینه که سرمایه های ایرانی ها اومده به سمت سرمایه گذاری و این نشانه بسیار خوبی است.
آقای دکتر، با توجه به ادامه مذاکرات فراگیر جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 و در واقع تداوم و پیگیری اون مطلب، مسئله از طرف ایران، آینده مذاکرات رو چطور میبینید؟ فکر میکنید ثمر بخش خواهد بود و ما بنا داریم ادامه بدیم؟
ببین، من فکر میکنم راهی جز این وجود نداره، راهی جز این وجود نداره. با یکی از این مسئولین کشورها صحبت میکردیم که طرف مذاکره ما بودن، گفتم دیگه ظرفیت کش دادن نداره دیگه، هر حرفی میخواستید زدید دیگه، خب تحریم هم که کردید، خب چی دیگه؟ راهی جز همکاری نیست به نظرم. برای اینکه برسیم به همکاری نیازمند گفتگو هست. ما همیشه گفتیم ما آماده گفتگو هستیم، ما که هیچ وقت از گفتگو فراری نبودیم. ما یه منطق روشنی داریم که هر انسان متعادل اینو میپذیره، بعد گفتگو کنیم. گفتگوهای استانبول از نظر من گفتگوها خوبی بود. اینکه انتظار داشته باشیم در یک دور گفتگو مسائل حل و فصل بشه، این نخواهد شد. بالاخره مسائل پیچیدگی داره و انباشته شده مسائل. ما مشکل نداریم، دیگران مشکل دارن، حل کنن به این سادگی نمیشه. فکر میکنم حرفا زده شد اونجا. باور ما اینه که گفتگوها باید معطوف به یه نتیجه مثبت باشه. ما میخوام گفتگو کنیم برای همکاری، گفتگو کنیم برای دوستی. نمیخوام نتیجه گفتگوها افزایش دشمنی باشه، همچیز رو ما نمیخوام. خب همه دیدگاه ها رو گفتن، ما فکر کنیم توی برنامه زمان بندی شده و گام به گام میتونیم جلو بریم. گام اول اونا چیکار کنن، ما چیکار کنیم. گام دوم ما چیکار کنیم، اونا چیکار کنن. میشه واقعا این رو تنظیم کرد. فکر میکنم بعضی از اونها میخوان حل بشه، بعضی هم البته نمیخوان. نه اینکه راه برد دیگری دارن ها، بالاخره دوست ندارن ایران یه پله دیگه بره بالا. با ایران مشکل دارن، بالاخره حالا به خاطر روحی استکباری است یا به خاطر تحلیل غلطه. من فکر میکنم بیشتر به خاطر تحلیل غلطه. اونا دریافتی که از ایران دارن، دریافتی که از محیط بین الملل دارن، دریافت غلطیه، دریافت درستی نیست، اشتباه محاسباتی است. اونا فکر میکردن تحریم کنم و میخوریم زمین. خب امسال تحریم بودیم به اصطلاح، ما دیگه به قول خودشون تحریم های فلج کننده. خب در تحریم فلج کننده که بزرگترین تره تحول اقتصادی قابلیت اجرا نداره، معلومه اونا نه ملت ایران رو میشناسن، نه ایران رو میشناسن، نه تحریم رو میدونن، نه مناسبات جهانی رو میدونن. که بالاخره این تحریم یه ساختاری میخواد برای اینکه اجرا بشه، ساختارش مناسبات جهانیه. خب این مناسبات جهانی اصلا در این راستا نیست، ظرفیت اعمال این تصمیم رو نداره. میان میگن، بعد هم مصاحبه میکنن، ایشون هم گفته بود که آقا اصلا خیلی اوضاع خراب، به خاطر اوضاع خراب دارن هدفمندی میکنن. خنده بود داستان اون طرف نیست که یه توپی اختراع کرده بود شنیدین مردم بودن خود آزمایش بکنی. این زد و بالاخره توپ در نرفت ولی یه سر و صدایی کرد، همه فهمیدن این توپ کار نکرد. اومد گفت ببین اینجا اینطوری کرده اونجا چه کاری اونجا چه خبر اونجا چه خبر اونجا خبری نیست مردم داره زندگی شد. البته ما دوست نداریم واژه تحریم، واژه دشمنی، واقعا بعد دیگه این دنیا اصلا نمیطلبه، نمیپذیره دنیا. خب همکاری کنیم به نفع همه است، به نفع همه دنیاست. من فکر میکنم اگر آدمایی بودن که اشتباه محاسباتی نداشتن و شاید دنیا رو میفهمیدن، خیلی بهتر میتونستن از توانمندی ها و ظرفیت های ملت ایران تو دنیا استفاده کنن.
جناب آقای رئیس جمهور، اشاره داشتیم به طرح هدفمند کردن یارانه ها که تقریبا دو ماهی که از زمان اجرایی شدن اون داره میگذره. به هر حال بزرگترین طرح اقتصادی کشور هست با ابعاد گوناگون و یکی از هفت برنامه طرح تحول کشور در حوزه اقتصاد. ارزیابیتون از این مدت اجرا چیه، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی؟
من فکر میکنم در سطح ملی واقعا ملت ایران عالی کار کرد، نه اینکه گوشه کنار ضعف و اشکال نیستا. طبیعی است یه طرح با این عظمت که با همه زندگی مردم سر کار پیدا میکنه گوشه کنار مشکلاتی پیدا میشه، اما رفتار مردم، نحوه برخورد مردم با این طرح، همراهی مردم، اگه بخوام نمره بدیم باید بگیم عالی بود، عالی. چون رئیس جمهوری زیادی با من صحبت کردن راجع به این تر و مراقب بودن، هم کشورهایی که اجرا کردن هم کشورهایی که اجرا نکردن. من این کلمه عالی و نمره عالی رو از زبون اونا برم میگم، اونایی که اجرا نکردن و نگرانن دنبالن ببینن ایران موفق میشه، بیان الگو بگیرن و الان هم دارن با کارشناسا و دانشمندای ما بحث میکنن برای انتقال تجربیات، به من گفتن عالی، عالی. بعضی هم که اجرا کرده بودن اونا هم گفتن عالی. این کار مردمه بابا، مردم خیلی خوب عمل کردن. ما دستاوردهای فراوانی داشتیم، دستاوردهای بسیار خوبی در این طرح داشتیم. یکی از این دستاوردهای مهم کنترل مصرف بود. خب همه میدونستیم مصرف در ایران خیلی بالاست و فزاینده. یه نمونه شو براتون بگم، ما در برق 7.6% هر سال افزایش داشتیم. الان نه تنها افزایش را نداریم، کاهش داریم. یعنی با هم جمع میشه یه چیزی نزدیک به 10% تو برق، 9.5% کاهش. یعنی هم افزایش اتفاق نیفتاد، نسبت به سال گذشته کاهش داریم. یعنی چندین نیروگاه بزرگ، تازه تو فصل زمستونه، یعنی ما در دوره کم مصرفیم، مصرف الان ما نصفه، تابستون دو برابره. یعنی مطلق کاهش میشه حداقل دو برابر. این اتفاق بزرگی در کشور، یعنی سرمایه عظیمی که باید میرفت هم میسوخت هم رو زمین میشه. تازه یه نیروگاه رو ما میسازیم خرجش میکنیم، سوختی هم که بهش میدیم باز خرجش میکنیم، دو تا خرجه. خب این مون تو کیسه مردم. در بنزین همینطور، شاید یه عدد جالب باشه برای مردم بگم، متوسط مصرف روزانه ما الان هلوهوش 51 میلیون لیتر تو این دو ماه. دقت کنن مردم عزیز، هنوز سهمیه 100 تومانی هست،
400 تومانی
هم سهمیه هست، 900 میلیون لیتر سهمیه هست. با این حال که حالا سهمیه 400 تومانی ادامه داره، حالا انشالله برای شب عیدم اگر خدا بخواد هدیه هم اون هست. مصرف متوسط ما که سال گذشته حدود 65 میلیون لیتر بوده در همین فصل، الان اومده رو 51 میلیون لیتر که ما فکر میکنیم پایین تر میاد. این سهمی سطحانی تماشه بازی ما پایین تر. این اتفاق عظیمه. همینطور تو گازوئیل، همینطور تو گاز، همینطور تو نفت سفید، تو گاز مایع، تو مازوت، توی نان. خب یکی از مشکلات این بود که همیشه هدر داره میره، سرمایه ملی است. تو این دو ماه مصرف گندم کشور 28% کاهش پیدا کرده. شما مصرف کشور که 11 میلیون تن هست 28% رو ضرب کنیم ببینیم چی میشه، چند تا کشور کوچیکمون میده. این ثروت ملی است. کجا میرفت؟ بخشش میرفت تو مصارف دیگری که نباید میرفت، بخشش هم هدر بود، هدر بود. البته هنوز ما به کیفیت مطلوب نان نرسیدیم، ولی تغییرات شده. حالا یه جای نوبایی، یه شهر، یه محلی، ولی سر جمع هم کیفیت بهتر داره میشه و هم مونده تو جیب، تو جیب هم افراد هم جیب ملی. یعنی 28% یعنی مون تو جیب کل ملت. اونام که مصرف میکنن مصرفشون اومده پایین، یعنی پولی که پرداخت میکنن، این یارانه رو که گرفتن، پولی هم که خودشون میذاشتن، این دوتا رو بذاریم رو هم کمتره مصرفشون، یعنی یه چیز مونده. خیلی چیز خوبیست، هنوز هم جا داره. ما فکر میکنیم روش های پخت نان، کیفیت نان خیلی جا داره، واقعا جا داره. یه نون چون متولور میشه نشاستش، میتونه آب بیشتری جذب کنه، انواع قندها و نشاسته ها درش تولید بشه، میتونه با کیفیت خیلی بهتری این عرضه بشه. خوشبختانه یه تکاپو در نانواها هست. یک دستاورد دیگه کاهش فاصله طبقاتی است. یکی از نگرانی های ما همیشه فاصله طبقاتی بوده. خب چرا باید محروم باشه؟ این ما که میدونیم فرهنگ ایرانی اینطوریست، فرهنگ اسلامی اینطوریست. اونام که دستشون به جیبشون میرسه همیشه ناراحتن، همیشه ناراحتن وجدانشون که چرا یه عده فقیرن. حالا کمک میکنن، خیریه دارن، صدقه میدن، اما ناراحتن که چرا یه عده اینطورین. خب این فاصله الان کم شده. ما اگر یک سال زودتر شروع میکردیم، یعنی میخوام نتیجه یه سال بعد رو بگم، نگات کنید، ضریب جینی ما میومد زیر 3400، در حالی که هدف برنامه پنجم 3500ه. معناش اینه که با همین یه گام که یه گام ما برداشتیم، فاصله طبقاتی به شدت کاهش پیدا کرد، هدف برنامه پنجم محقق شد. این اتفاق بزرگی است. تو کشور یهو مثلا 3 دهک 4 دهک وضعشون یهو ارتقا پیدا کرد. این فاصله طبقاتی، حرکت به سمت عدالت، عدالت وقتی میاد محبت میاد، محبت اومد استحکام ملی میاد، محبت اومد که حالا عرض خواهم کرد سایر ویژگی های انسان شکوفا میشه، اصلا این معادلات جامعه عوض میشه. یه اتفاق دیگه که افتاد تغییر رفتارها بود. الان جنب و جوش شروع شده، صنعتگرای از ما دارن سیستما رو عوض میکنن، آیفکاری میکنن، مردم به فکر پنجره دو جداره افتادن، کیفیت لوازمی که میخرن چی باشه، مصرف چقدر، راندمان چقدر باشه، بازدهی. این اتفاق بزرگه، تازه هنوز نتایج اینا نیومده ها. یعنی فرض کنید 2 سال دیگه یخچال ها، تلویزیون ها، وسایل برق سوز، بخاری ها، دیوار ها، عایق ها، اینا عوض شه، 5 سال دیگه، اون اصلا یه انقلاب، یه انقلاب. یه اتفاق دیگه افتاد، جلوگیری از قاچاق سوخته. گزارشی که به ما دادن 3 میلیارد دلار سوخت قاچاق نشده. ببینید تازه با گام اوله، حالا اونا دارن بررسی میکنن، یا راهاشون بسته شده، یعنی مردم نظم دادن به کاراشون، راهای اونا بسته شده، نمیتونن از کجا باید گیر بیارن این سوخت رو بخوان ببرن. یکی دیگه از دستاوردهای ایجاد فرصت برای کارهای بزرگه. این ظرفیت و هنری که ملت ایران از خودش نشون داد، معناش اینه که تو ایران خیلی کارهای بزرگ میشه کرد، کارهای انقلابی و تحولی، به جای اینکه یه پله یه پله ملت بره بالا، یهو 20 پله بره بالا، کما اینکه رفت در این طرف، واقعا رفت بالا. و یک دستاورد دیگه ارتقای اقتدار ملی ایران بود. اقتدار ملی ایران واقعا ایران تو دنیا درخشید، یه چیز دیگه شد. یهودن آقا 75 میلیون مردم، اینا با هم تصمیم گرفتن یه کار انجام بدن و این کارو خوب انجام دادن. کشاورز کار خودشو کرد، دامدار کار خودشو کرد، مقدار کار خودشو کرد، بازاری کار خودشو کرد، اصناف و کسبه، کارگر، صنعتگر، همه تلویزیون کار خودشو کرد، دانشگاه کار خودشو، همه ماموریتشو خوب انجام دادن، رسانه کار خوب. این یک ببینید، این یک تجلی از ظرفیت‌های عظیم یه ملت متمدنه و این اصلا از چشم دنیا پنهان نمیمونه و این باعث میشه اثرگذاری ملت ایران، قدرت مدیریت ملت ایران، قدرت سیانت از منافع ملی ملت ایران یه دفعه رفت بالا، اصلا چهره عوض شد و این منعکس خواهد شد در داخل دوباره در تصمیم گیری ها. این دستاوردهای بزرگ امروز به دست اومد. البته ما هنوز باید جلو بریم، یعنی کار باید بکنیم. بخش های مهمی از این تر در صنعت تازه داره پایه‌ریزی میشه، در کشاورزی تازه داره پایه‌ریزی میشه، در تنظیم نظام بازار داره پایه‌ریزی میشه. من فکر میکنم شروع خیلی خوبی بود.
از موضوعاتی که عده‌ای که نگران هستن مطرح میکنن اینه که به هر حال الان اتفاق خاصی نیفتاده، چون دولت فقط پولی رو توزیع کرده و هنوز اینا رو جمع نکرده، بعدن مشکل در واقع بروز میکنه. شما چنین پیش بینید؟
بعضی ها به ما میگفتن که این تر اولش خیلی سخته، بعدنش خوب میشه. تقریبا همه اقتصاددانان تو دنیا این باور رو دارن، در داخل هم این بود، میگفتن اولش خیلی سخته، مشکلات به وجود میاد، بعدش خوب میشه. حالا که با این رشادت و حضور مردم اولش هم خوب شده، میگن اولش خوب شد بعدن بد میشه. چرا باید بد بشه؟ میگن آقا بذار قبضا بیاد. خب قبضا بیاد، قبضا میاد، یه کسی مثلا میبینه خیلی باید بپردازه، نگاه میکنه میبینه 4000 متر مکعب گاز مصرف کرده، خب کمش بکن. وقتی مردم تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن، عنایت کنید. زمینه که ما محاسبه کردیم، الان ما هم افزایش قیمت ها رو محاسبه کردیم، هم هزینه های خانوار ها تا 8 دهک قدرت خرید میره بالا، این قابل اثبات. من تا دهک هشتم خیلی کم ممکنه چند درصد بره، اما دهک اول بذارید مثال بزنیم دیگه، یه خانواده ای که مثلا 60000 تومان از کمیته امداد میگرفته یا از بهزیستی، 4 نفر هم باشه، در یک ماه 162000 تومان گرفته. اینا چقدر خرجشونه، چقدر انرژی مصرف میکنه؟ مثلا کل قبضاشون رو هم بوده 5000 تومان، ما فرض میکنیم الان کل قبضاشون بشه 50000 تومان، که اصلا ندارن، مثلا ابزارشون ندارن که مصرف کنن. 30000 تومان هم سایر مصارفش، باز 50% اون موند، یعنی بیش از کل درآمد فعلیشون اضافه شد بشون. همطور دهکا رو میان بالا. من مثال بزنم برای مردم، دیروز رو 2 نفر همزمان به من گفتن قبض گاز ما آمده. جالب، یه خانواده 5 نفره، یه خانواده 4 نفره که توی یک ساختمون 4 واحدی بودن. اون خانواده 5 نفره گفتم چقدر قبض گازتون اومده؟ گفت 16500. گفت البته ما خیلی رعایت میکنیم، خانم هم خیلی مدیریت میکنه اقتصاد خانواده رو. گفتم شما 5 نفرید، چقدر گرفتید یارانه؟ 445 تومن میشه دو ماه، برای 40 روز اومده 16500 تومن، یعنی برای یه ماهش میشه چقدر؟ 13 تومن، 12000 تومن. برق، گاز، برق، نما، آب، همه رو اضافه کنیم میشه 20 تومن، 25 تومن، 30 تومن، اصلا 40 تومن. برای یک ماه 222000 تومن گرفته. اون 40 تومنش رو بقیش بود. اون یکی دوستمون گفت برای ما اومده 320000 تومن، ماه قبلش اومده بود 60000 تومن 40 روز، اما اومده 320000 تومان. بعد بفرستیم ما هم صحبت کنیم که علتش چیه، اشتباهی در قبضه یا نه طبق همون فرموله، مشکل جای دیگه است. دیدیم دو تا علت داره، یکی اینکه ماه قبلشون زمان سرما نبود، الان این دیگه اوج قیمته، 2 ماه در سال سرماست دیگه، مصرف بالاست، روشنه که 2 ماه در سرماست دیگه، بالاترین پرداخت اینه. خب شما 4 خانواده هستید، گواره یه خانواده‌ای هست اونجا این مصرفش خیلی بالاست، مثلا وسواس داره یا چیزی، همینطوری آب گرم و سرد همینطوری مصرف میشه. دارم خب شما 4200 متر مکعب، هر خانواده 1050 متر، با این حال گفتیم این خیلی مصرف بالایی، باید بیارید پایین. اما چند نفرید شما؟ گفت ما هر کدوم 4 نفریم. گفتیم خب حدود 70-80 تومن شده گازتون برای 40 روز، برای 30 روز میشه 60 تومن. قبلش چقدر بوده؟ 15000 تومن، 16000 تومن. خب چقدر اضافه شده؟ 45000 تومن برای یک ماه، برای یک خانواده. چقدر گرفته؟ سال 62000 تومن دولت داده بهش. خب حالا 45 تومنشو داده برای گاز، در حالی که چون پلکانی ما گذاشتیم قیمت رو، یه مقدار مصرف رو بیارم پایین، تصاعدی کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. حالا ممکنه بعضی جهان من شنیدم که مثلا بدهی‌های ماهای قبل و الان روی این قبض آوردن، منتها دولت مراعات کرده. مثلا همیشه قبضات 10 روز مهلت پرداخت داشت، این دفعه گذاشتیم 20 روز برای اینکه یاران مرحله بعدی رو بگیرن. بالاخره مرحله اول چاله چوله ای بود، بالاخره بعضی مردم واقعا قسط دانشگاه بچه مونده بود، قسط بانک مونده بود، نیازایی بود، بالاخره مال مردم دیگه، مال خودشون این حق. گفتیم اینو یه مهلت بدید که بتونن برن بریزن. اگر هم در استان مثلا اومدن بدهی‌های گذشته رو اضافه کردن، مثلا نشخری رفته بالا، مراجعه کنن قسط میکنن، سه ماه چهار ماه فرصت میدن. همونان که 40 روزه واقعا میتونن الان بپردازن. ما بعضی ها رو داشتیم که میگفتن آقا به محض این که این گام اول شروع شه 70% تورمه. خب کو واقعا کجاست؟ نشده که. این به خاطر همراهی مردمه، حتی دولت هم برنامه‌ریزی کرد، ولی مردم خودشون دارن اداره میکنن، نشده. من اول شما عرض کنم از فروردین به بعد تازه کاهش قیمت ها شروع میشه. اینو من رو استدلال میگم، یعنی رو برنامه ریزی اقتصادی. این نیست که الان ما پولا رو دادیم بعدن چی میشه. خب بعدن چی میشه؟ خب دوره دوم هم دادیم، مردم میان پول آب و برقشون رو میدن، بقیهش هم میمونه نوش جونشون، نوش جونشون مال مردمه. بیت المال باید تو مردم مساوی توزیع بشه.
گام های بعدی چیه و فکر میکنیم مردم چی کار باید بکنن؟
مردم، من فکر میکنم رفتاری که داشتن این باید حفظ بشه. واقعا چند تا توصیه هست در این زمینه. یکی همین باز کاهش مصرف، بریم دنبال روش ها و تغییراتی که کاهش بده مصرف، چه در صنعت، چه در بخش عمومی، چه در کشاورزی، چه در خانگی. مثلا خب مصرف مقداری های ما بالا بود، ما دیدیم خود مقدارا اومدن ابتکار زدن، گفتن ما این سوخت رو که مصرف میکنیم تو زمستان، سالن هم که داریم، چرا فقط یه طبقه مرغ بریزیم، جوجه بریزیم، طبقه میزنیم، گرماش همون گرماست که، دو طبقه سه طبقه میزنیم، ظرفیت یه هم میشه دو برابر، پس مصرف انرژی برای هر یه مرغ میاد پایین. ببینید این ابتکار دیگه. حالا ببینید چقدر ابتکار میشه زد. اینو باید ما دنبال بکنیم. مراجعه به بازار و مردم خیلی خوب واقعا کنترل کردن. من صمیمانه تشکر میکنم که حالا آخر عرضم تشکر ویژه خواهم کرد. ما از مردم خواهش کردیم که این روزها پرداخت حقوق به بانک مراجعه نکنید. رئیس کل بانک مرکزی به من گفت مردم نیومدن، اصلا به چش نمی آمد اون. گفت اصلا مقایسه کردیم با ماهای قبل 28 و 29 30 هیچی اتفاقی نیفتاده. انگار همینو مراعات کنیم آروم آروم. بالاخره الان قبضای سری اول میاد، البته الان بیشتری مصرفه برای گاز، الان بیشتری مصرفه، زمستون باشه میاد پایین دیگه، معناش اینه که از این مردم میاد پایین، بیشتر میمونه براشون، برای اون باقی مونده برنامه ریزی کنید. بقیه بیت المال دیگه توزیع شده تو جیب مردم هست. دستگاه ها رو تنظیم بکنیم. ببینید ما یه بخش مهمی از مصرفمون شوفاژاست. ما خودرومون رو تنظیم میکنیم اما مشعل شوفاژ رو تنظیم نمیکنیم. خب مشعل شوفاژ هم اگه تنظیم نباشه، لوله هاش تنظیم نباشه، عایقش تنظیم نباشه، 30-40% اضافه مصرف میکنه. چرا باید اضافه مصرف کنه؟ خب اینا رو بدیم بیان متخصصش تنظیم کنه، هم هزینه خانواده میاد پایین، هم مصرف ملی میاد پایین. بقیه دستگاه مصرف کننده بود، باید بریم رفتارها رو عوض کنیم. این شنوش در همه بخشا میشه واقعا رفتار. کارخونجات خودروسازی ما خودروشون رو تغییر بدن، باید برن طراحی کنن. نمیشه خودرو 10 لیتر مصرف معنا نداره، باید بیاد 6 لیتر 5 لیتر 3 لیتر مسابقه. باید از این طرف همبستگی رو باید حفظ کنیم. همه با هم یک کاری رو شروع کردیم، با هم باید بریم. که حالا قسمت آخر از خواهم کرد، دشمن ها خیلی ناراحتن، میخوان به هم بزنن، البته نمیتونن، ولی توطئه میکنن. چندین توطئه تا الان خونسا شده، من الان نمیخوام اسم ببرم. یه جریانی رو طراحی کردن که یه دفعه تخم مرغ و مرغ رو در بازار حذف کنن و داغون کنن. حالا خوشبختانه مهار شد. توطئه بود، من عرض میکنم به ملت که واقعا توطئه بود، برای اینکه بشکنن، بگن که این حاصل هدفمند کردنه، در حالی که هیچ ارتباطی نداشت. من همینجا میگم به مردم عزیز، اگر نوساناتی اتفاقاتی بیفته ربطی به طرح نداره، ربطی به طرح نداره. یا طبیعی بازار جهانی است که اونو ما اطلاع رسانی میکنیم، یا یک کسی یه جای پیچی رو اشتباه پیچونده، یا به عمد یا به سهم، که بالاخره اطلاع بدن مردم، میرسیم دولت میرسه و اون رو مدیریت خواهد. یه توصیه دیگرم که جلسه قبل عرض کردم اینه که ما باید همدیگر دوست داشته باشیم. این نکته کلیدی است. ببین عدالت که میاد محبت میاد، محبت کمک میکنه به عدالت، دوباره عدالت و محبت. یه جامعه رو تو ذهنمون تصور کنیم که همه مردم دلهاشون پر باشه از محبت به بقیه، اون زندگی چقدر زیبا میشه. خیلی شیرین دیگه، اجرافی نیست، تقلبی نیست، فریبی نیست، تجاوز به حقوق دیگران نیست، تخلفی نیست، زیاده طلبی نیست، همش زیبایی دیگه، همش زیبایی است. یه خانواده‌ای که همه عاشق همه، چقدر اون زندگی زیباست، چقدر شیرینه. حالا جامعه اینطوری باشه، ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. واقعا در این طرح مردم نشون دادن همدیگر رو دوست دارن. کسی اچاف نکرد، کسی زور نگفت، خیلی ها از حق خودشون گذشتن. واقعا خیلی ها میتونستن یه کارایی بکنن، نکردن. خیلی مهمه. بقیل ما گذشته داشتیم دیگه، یه تقیب توقیب میخواد، یه خبر، یه شایعه منتشر میشد، میرفت پشت، بالا، قیمت ها عوض میشد. ولی واقعا این نشون داد که وقتی هم دیگر دوست داشته باشیم چقدر زیبا میشه. کسی هم ورشکست نشده، هیچ کس به خاطر از اونگه ورشکست نشده، ورشکست نمیشه. برای چی باید ورشکست بشه؟ همه باید درستون خوب بشه، حتی اونایی که نگرفتن که اینجا عرض میکنم. ما باید هم دیگر واقعا دوست داشته باشیم، رو عدالت پافشاری کنیم. اگر عدالت باشه همه سود میبرن، همه به کمال میرسن، همه مرفه میشن. اما عدالت مخدوش بشه مشکل. یک خواهشی میخوام داشته باشم که از اون کسانی که ثبت نام نکردن اولا تشکر کنم. ایده من مراجعه کردن، نامه نوشتن، گفتن آقا ما نمیخواستیم بگیریم، مثلا آزمایش کردیم ببینیم سیستم درست کار میکنه. یا اینکه من نمیخواستم، مثلا فرزندم وارد سیستم شده، کد شماره حساب برای من باز کرده، یا بانک اشتباهی شماره حساب منو اعلام کرده، که این آخری رو ما کنترل کردیم، خیلی سخته، نشودنی است. یه عده زیادی هم فکر میکردن مثل اینکه اتفاقای بزرگ میفته، تورم‌های سنگین، گفتن خب ما جبران بکنیم با این. خب حالا که اتفاق نیفتاد، میشه اونایی که دستشون تو جیبشونه، توانمندن، اینا یا منصرف بشن یا نه ثبت نام کنن، اجازه بدن ما به طبقات ضعیف‌تر بیشتر برسیم. خیلی زیباست، کمک میکنه به اون فضای پرمحبت و عادلانه کشور. خود اینا هم راحت تره، براشون زندگی زیباتر میشه، چون خیلی هم که وضعشون خوبه، اولا ناراحت هم کسی فقیره، در ثانی تای وجدانشون فکر میکنن اونها هم یه نقشی داشتن در اون محرومیت. خب وقتی وضع اونا خوب بشه دیگه این احساس هم میره کنار، اونا هم راحتن. الحمدلله بخش وسیعی از جامعه ما دستشون تو جیبشونه، خدا رو شکر. باید برسیم به جایی که همه دستشون تو جیبشون باشه، همه. این هم من خواهش میکنم، از صدا و سیما میخوام، از مسئولین هم میخوام راهشو باز کنن، معرفی بکنن به مردم. خیلی هم میخوام بیان انصراف بدن. بعضی نامه نوشتن آقا ما این پول میخوام برگردون، به کدوم حساب باید بریزیم؟ نمیخوایم ما. خب این خیلی زیباست، خیلی زیباست. بعضی ممکنه خودشون به فشار بیافتن ها. داریم ما ایرانی ها اینطوری هم دیگه جونشون رو دادن برای عزت ایران، چقدر رومین رفتن برای عزت فرهنگ این سرزمین. اونایی که واسشون بهتره فرصت رشد رو بدن به بقیه، بذارن دیگران هم فرصت رشد بیشتری داشت، این خیلی زیبا میشه ایران. خدا ایران باید جوری باشه که الگو باشه، نباید تو ایران فاصله ها خیلی، نباید یه فقیر، یه کسی که بالاخره به اون کف آرزوهاش نتونه برسه، یه پدری جلو بچه شرمنده باشه، خیلی سخته. میتونیم به سرعت به اونجا برسیم. این هم خواهش آخر ما هست. دولت همه رو دوست داره، دولت به عنوان دولت همه ملت ایران، ما همه ملت ها رو دوست داریم، به ویژه ملت ایران رو دوست داریم، همه رو، تمام ده دهک، یعنی 75 میلیون جمعیت ایران، ما همه شون رو دوست داریم، خادم همه شون هستیم و میخوام همه در اوج باشن، همه در رفاه و آرامی، همه در رحمت و نعمت باشن، ما همه رو دوست داریم. از اونایی که نیومدن بگیرن تشکر میکنم، از اونایی که میخوان انصراف بدن از اونا هم تشکر میکنم، اونا هم که گرفتن تشکر میکنم، برای باید توضیح بشه در جامعه. ما برای سال آینده برنامه های جدیدی داریم. من فکر میکنم البته این هدفمند کردن سه پاس چهار پاس دیگه باید بره جلو، این دو ماه رو دادیم، سه تا دو ماه دیگه، چهار تا دو ماه دیگه، بعد خیال راحت خواهد شد. میدن نه، ما هم دو ماه مخصوصا دو ماه دادیم، البته علاوه قضی باید یه ماه دادیم، بودیم دو ماه میدیم، بعضی هم میخوان زخم زندگی بزنن، دست باز چه اشکالی داره، باید این رو نواری کنه، بچهش هست، خانمش هست، کاری نداره که دو ماه یه خانواده پنج نفری یه 450 تومن بالاخره یه جایی میتونه بزنه دیگه، عیب نداره، این خوبه. دو ماه دادیم که دست مردم خالی نشه، بالاخره وسط بوش حقوقش تموم شده، بعد قبضم اومده، خب پول تو جیبش باشه که مشکلی نداشته باشه، خود مردم هم خوب، واقعا خوب مدیریت. ما سیر برداشت های یا جابجایی از بانک ها رو گرفتیم، خیلی مردم قشنگ مدیریت کردن، خوب مدیریت کردن این دو ماه منابع رو. یه نشون میده که اون روحیه ایرانی به اصطلاح قوی با بهره‌وری بالا زنده شده و انشالله برکاتش خواهد. منتها برای سال آینده ما برنامه جدید داریم برای کشور. یکی از مهمترین اینا اشتغال. بالاخره بعد ما 8-9% بیکاری. درسته که ورود نیروی انسانی به بازار کار تو این یکی دو سال اخیر و 3-4 سال بعد بیشترین در تاریخ ایرانه. اما معناش این نیست که نمیتونیم اشتغال درست کنیم. باید درست کنیم. دولت همه توان خودش رو بسیج کرده. امسال تا الان از مرز 1,600,000 عبور کردیم. رعایت کنید. 2,000,000 و نزدیک به 400,000 در انتظار ما داریم. کسایی که شغلشون شغل مناسبی نیست میخوان عوض کنن و کسایی که اصلا شغلی ندارن. جوان فارغ التحصیل شده یا دستش رها کرده الان دنبال شغل میکرد. سال 1,200 هم میاد تا سال 92. سال 1,000,000 از سال 92 بعد افت میکنه. 1,200,000 میاد، 2,400,000 ما در صف داریم. اگر بخوام اینو دو ساله حل کنیم، سالی 2,400,000 شما باید درست کنیم. امسال پیشبینی میشه 1,800,000 رد کنیم. ما گفتیم سال 90 و 91. اول 92 باید بشیم 3-4%، یعنی همون نرم درستی که باید باشه که رقابت در بازار کارم باشه. سالی 2,300,000 تا 2,400,000 شغل میخوام. ما برنامه‌ریزی کردیم، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، منابعش هم پیشبینی کردیم. صندوق توسعه ملی الان به زودی تأسیس میشه، امسال تا پایان سال حدود 14 میلیارد با اضافاتی که میریزیم حدود 15 میلیارد انشالله خواهد داشت. 15 تا سال دیگه است، یعنی سال آینده ما علاوه بر سرمایه‌گذاری امسال 30 میلیارد دلار جدید داریم، غیر از سرمایه‌گذاری خارجی فلان هیچی، این سیتا فعلا نقده. برای سال آینده به فضل الهی ما به هدف یک سال خواهیم رسید. یه گام دیگه برداریم، باید ظرف دو سال اصلا این مشکل چندین ساله و چند دهه کشور رو حل کنیم. این شده نیست. من همینجا از همه کارآفرینا همه دعوت میکنم. البته دو تا برنامه جنبی هم داره، بحث بانک ها و بحث بانکداری، نه بانکداری، نظام بانکداری و نظام مالیات. این دو تا هم باید سر سامان بدیم که انشالله پای اینا اصلی هست. اون هفته تغییر پول ملی هست، مقدماتش فراهم شده و بحث گمرکات هست که لایحه‌اش رو دادیم، انشالله میاد، در اونجا مشکلی نداریم. بحث بهره‌وری هست که روش داریم کار میکنیم. اون حرف محور رو انشالله تا دو سال ما رو قلتک میندازیم و انشالله دولت رو تحویل میدیم به نفر بعدی.
آقای دکتر، در سالهای اخیر مناسبات ما با کشور ترکیه خیلی رو به رشد بوده. الان هم رئیس جمهور ترکیه همراه هیئت بزرگ تجاری سیاسی در ایران هست. چشم‌انداز روابط دو کشور رو چطور میبینید و قراره که ما با ترکیه به کجا برسیم؟
خب ترکیه و ایران دو تا کشور، دو ملت بزرگن، برادرن، همسایه هستن، سابقه پر افتخار دارن، ظرفیت پیشرفت و ظرفیت اثرگذاری در مناسبات جهان دارن. امروز هم دیدگاه های دو دولت و دو ملت بسیار نزدیک به همه، در بسیاری از بخش ها مشترکه. ما پیش بینی میکنیم یک همکاری همه جانبه و بسیار گسترده. مثلا در بخش اقتصادی قرار گذاشتیم این تقریبا 11 میلیارد، 11 و نیم میلیارد الان تجاری 10 و 14 هم گردشگری هم حساب کنیم یه چیزی بوده 11 و نیم میشه. اینو به سرعت به 30 تا برسونیم. این شدنی است. شرایط فراهمه. پروژه سرمایه‌گذاری مشترک داریم در انرژی، در صنعت، در برق. انرژی منظورم گاز و اینا بود، در برق. پروژه سیاسی مشترک داریم در سطح منطقه، در سطح بین الملل. انشاءالله چشم‌انداز خوبی است. سفر آقای رئیس جمهور هم سفر خوبی بود به ایران. کلام رو با هم توافق کردیم، راه رو باز کردیم. امیدوارم بتونیم با هم به جزی به اصطلاح سبد محدودی از کالاها بتونیم به یک توافق تجارت آزاد برسیم که بتونه مبادلات گسترده بین دو کشور انجام بشه. فکر میکنم آینده منطقه و آینده جهان جایگاه ترکیه و جایگاه جمهوری اسلامی خیلی بالا خواهد.
آقای دکتر، تهران به عنوان بزرگترین کلان شهر ایران و پایتخت ایران مسائلش همیشه ملی بوده و هست. مردم تهران مشکلات زیادی دارن که شاید آلودگی هوا و ترافیکی که امسال ما تجربه کردیم جزو اصلی ترین اونها باشه در بین سایر مسائل. واقعا دولت برای تهران هیچ برنامه‌ای نداره، به خصوص توی این دو حوزه‌ای که عرض کردم.
چرا داره؟ ببینید، آلودگی که پیدا میشه معمولا در فصلی است که هوا سرد میشه. هوا یه دفعه که سرد میشه ما تو دو ماه مشکل داریم. یه ذره طولانی تر شد، زمانش یکم طولانی تر شد، برای که تفاوت دما زیاد بود. یه دفعه سرما، تهران شما حساب کنید چند تا خودرو هست و چقدر سوخت، تقریبا 11 میلیون لیتر بنزین مصرف میشه. در همین تهران نزدیک به 4 میلیون، اگه بخوام معادل سازی کنیم، 4 میلیون بخاری هست. حالا شوفاژا رو تبدیل بکنیم به واحد بخاری، اینا روزی 10 لیتر، 12 لیتر، 15 لیتر مصرف میکنن در فصل سرما. اینا یه دفعه روشن میشه. خب اینا اگه تنظیم نباشه که نوعا نیست، سوختش کامل نباشه که نیست، یه دفعه آلودگی سنگین درست میکنه. اینجا هم ما باید کمک کنیم، هم مردم تنظیم کنن دستگاهشون، دستگاه استاندارد بخرن، شوفاژا رو تنظیم کنن، این به شدت کمک میکنه. خودروها رو تنظیم کنن، اینا کمک میکنه. به البته سازمان مجلس دنبال یک برنامه‌ای برای تغییر در آب و هوای تهران هست، یعنی جا به جایی، چون جا به جایی نمیشه. این طرحی تهیه کرده داریم بحث میکنه. اما توسعه حمل و نقل عمومی هم چرا دولت دنبالش هست، خیلی کمک کرده. این طرحی که اجرا میشه در تهران عمدتا با کمک دولته. دولت تو این 4-5 سال شاید 4 یا 5 برابر کل قبل از این دولت کمک کرده به حمل و نقل عمومی تهران. الان هم کمک میکنه. همین الان برای مترو تهران بیش از 3 میلیارد دلار دارن فاینانس جدید میکنن. اینا همش با پشتیبانی دولت، با تعهد دولت، با تعهد پرداخت 50% توسط دولته، که اگه ما رقم رو حساب کنیم خیلی رقم در مقایسه با کشور باید بالاخره ما حساب بکنیم. من فکر میکنم که هم با این هدف فراهم کردن و کنترلی که مردم انجام دادن با طرحی که در دست اجراست انشاءالله وضع بهتر خواهد شد. اما توجه داشته باشیم بالاخره تهران یک کاسه بسته است، در جریانات آب و هوایی کاسه بسته است، برای اینکه مسیر باد غالب ما جنوب غرب به شمال شرقه. خب شمال شرق ما که زلزله البرز بسته است، یه فرورفتگی هم ما داریم. شما از منطقه 5 اون گوشه منطقه 22 ببینید یه فرورفتگی است، دوباره میاد بیرون. یعنی بخش مهمی از تهران محصور هست. باز شرق هم ما ارتفاعات داریم، پایین تر ارتفاعات شرق، ولی خب بالاخره ارتفاع. این آلودگی های ناشی از سوخت فسیلی هم جرم مخصوصشون به گونه ایست که تو ارتفاع 800 متر از دریا وای میستن. خب خود تهران نظر 200ه، بنابراین همیشه میشسته بزنیم. اگه تهران یک شهر ساحلی بود آلودگی نشونه برفتن 800 متر بالا، این پایین هوا تمیز بود، میشسته بزنیم. همین آلودگی هست. 8 میلیون جمعیت، 4 میلیون خودرو، هر جوری کار کنه این بالاخره اصلا 8 میلیون نفس بکشن توی محیط بسته، کار سخته. ما فکر میکنیم بعد یه مقدار بالاخره تهران جمعیتش بیاد پایین. گام اول اینه که افزایش پیدا نکنه. فکر میکنیم توی موفق بودیم، یعنی منشأ مهاجرت تا حدودی کنترل شده، کار داره میشه در تمام کشور، همه جا داره آباد میشه. اما باید تشویق کنیم، همه باید تشویق کنن. میشه واقعا الان همه جا ایران داره آباد میشه، مراکز استان‌ها، شهرها، همه چی گاز گرفته، همه جا فرودگاه خیلی جاهای کشور هست، دانشگاه‌های خوب همه جای کشور هست، مسکن مهر همه جای کشور فعاله. خب میتونن 3 میلیون 2 میلیون از شهر تهران، 5 میلیون از استان تهران، 14 میلیون نیم بالاخره تو این فضا اطرافش هم بالاخره مرتبطه با این. آب رو بخوام تامین کنیم بالاخره دیگه منابع آبی اطراف تهران نیست که، ما باید بریم از نقاط دور صدها میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنیم آب برسونیم. البته ما داریم انجام میدیم، ولی با یه نگاه ملی این که درست نیست. خیلی جا آب هست، مردم زندگی میکنن. ما تو تهران اکثرا تو آپارتمان و چه زندگی است؟ خب بری یه جا ویلای داشته باشه. البته ما یه طرح شهرسازی جدیدی تهیه کردیم، فکر میکنم از سال آینده در سراسر ایران کارو شروع کنیم، این نظام شهرسازی ما عوض شه، ما بتونیم تو 20 سال مردم رو از آپارتمان منتقل کنیم تو خونه ویلایی. و این شدنیست و اینو طراحی کردیم، برای تهران هم طراحی کردیم، انشالله این رو دنبال خواهیم کرد.
آقای دکتر، برای ترمیم کابینه چه برنامه‌ای دارید با توجه به اینکه وزیر راه و ترابری استیضاح شده، یه وزارتخونه جدید به مجموعه وزارتخونه‌های قبلی اضافه شده و خود جناب علی هم اشاره داشتین که بر اساس برنامه پنجم قراره که تعداد وزارتخونه‌ها کاهش پیدا بکنه، می‌خواید تو این زمینه چیکار بکنید؟
به نظرم یه بارم توضیح دادم برای مردم. خب استیضاح ما نپسندیدیم بالاخره، حالا من نمیخوام بازش کنم دوباره. آقای بهبهانی وزیر خیلی خوبی بود، واقعا هم مردمی بود، پرکار بود، استاد این رشته بود، داشت زحمت میکشید، حالا از دست دولت رفت. ما هم تصمیم گرفتیم طبق قانون برنامه ادغام بکنیم، وزارت‌ها و وزارت مسکن احتمال زیاد به عنوان دو تا وزارتخونه زیربنایی اینا ادغام بشن در هم. منتها سال آینده این پروسه انجام خواهد شد، هنوز در این بررسی همون انجام میدیم، نهایی نشد اما احتمالش زیاد هست که این اتفاق بیفته.
آقای دکتر، دیروز در تهران حوادث تلخی اتفاق افتاد، البته مردم خودشون مدیریت کردن به نوعی صحنه رو، ولی میخوام ارزیابی شما رو هم در این باره بشنوم.
ببینید، این که ملت ایران دشمن داره خب خیلی روشنه دیگه، یه ملت که میخواد بدرخشه، میخواد گله ها رو فتح بکنه، میخواد مناسبات رو عوض کنه. من فکر میکنم 22 بهمن امسال به مزاق بدخواهان خوب نیومد. در اون هوا چه عظمتی ملت ایران نشون داد از خودش، بعضی خیال میکردن 22 بهمن زمانی پر رونقه که یه عنصر تحریک کننده بیرونی باشه، اون عنصر تحریک کننده واقعا نبود. مردم مال خودشون میدونن، خودشون رو صاحب کار میدونن، صاحب کشور، صاحب انقلاب، صاحب آرمان ها میدونن. به نظرم میخواستن اینو کم رنگ کنن، اشتباه هم کردن. البته دشمنی ها فراوانه، علیه دولت هم هست. چقدر علیه دولت دشمنی است میبینید؟ اونا البته اونجا نتیجه نمیگیرن، اینا میخواستن این درخشش ملت ایران رو مخدوش کنن. این خورشید داره میدرخشه، خاک اون پاشی به خورشید خنده داره که خاک بشه خورشید بابا تو بنگا تو چش خودش. نمیخوام حالا بعضی افرادی که غیر مطلع هستن من راجع به اونا چیزی بگم، من بیشتر به اون برنامه‌ریزان و اونا که نشستن طراحی میکنن خطابم به اوناست. اونا حتما این خاک برمیگرد تو چش خودش. نمیشه، یه ملت بزرگه، این بیدار شده، خودشو شناخته، قدرت خودشو شناخته، راه خودشو شناخته. نه اینکه ضعف و اشکالی نیست، کجا ضعف و اشکال نیست؟ زیاد کی گفته ما الان توی قله کمال و نقطه مطلوبیم؟ ضعف و اشکال زیاد، بیشتر از همه من مشکلاتم، مشکلاتم میدونم، اشکالاتم میدونم. بلاخره خیلی وقتا میگم، دیدید بعضی هم راحت میشن آقا چرا میگی، چرا انتقاد میکنی؟ بابا رئیس جمهور باید دیگه اشکال کجاست که از این دستگاه اشکال میکنیم، ایراد میگیریم. این همین فضا برای دولت هست. چقدر فشار به دولت زیاده، نمیخوان یه دولتی کار کنه، نمیخوان یه دولت، نمیخوان مشکلات کشور، نمیخوان پیشرفت اتفاق بیفته. هر روز یه شایعه، هر روز یه تهمت، هر روز همطوری میزنن، اصلا انگار هیچ کنترلی نداره، هر چی دلشون میخواد میگن به دولت. خیلی عجیبا من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمتهایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان امنای من، که اینا بار اداره کشور رو دوششون شبانه روز کار میکنن. این چندتایی که بیشتر از همه کار میکنن بیشتر تحت فشارن، آقای ثمره، آقای رحیمی، آقای مشایی، بخصوص آقای مشایی. آقای مشایی یه آدم واقعا پاک و مؤمن است، خیلی آدم ظلمه، بقیه هم نمیتونن، چون زلال مؤمن داره اندیشه های بلند، نظرات خیلی روشن، مؤمنه به آرمان ها، محکم پای مردم، طرفدار مردم، مردمی، ساده زیست، پرکار، ضد استکبار داره کار، و خیلی لطیف، خیلی روح لطیف. شما اینا رو میشناسم، یه حرفایی میزنن، مثلا تصویر ایشونو میذارن، تصویر یه مرتضی هندی رو میذارن یه جوری بخوان. حالا اون تصویر تو سیما اتفاق افتاد، چون خب سیما نباید اصلا، سیما جمهوری اسلامی ملی مال همه است. یه عده اونجا یه فرصت پیدا بکنم، مثلا یه جلسه برنامه زنده تعریف دارات طرف که دعوتش کردم بیا خب نظراتتو بگو، از فرصت استفاده کنه یه تهمت بزنه، یه افترا به دولت بزنه، یه افترا به آقای مشایی بزنه، یه افترا به آقای ثمره بزنه، افترا به من بزنه. نباید باشه، نباید بذاری مدیریتش بکنه. بس فشار هست دیگه، خب فشار میارم، ما چیکار باید بکنیم؟ کارمونو بکنیم، میدونیم اثری نداره دیگه. میبینن که اینا میگیرن به دولت، خیلی جالبه، نمیتونن اشکالی پیدا کنن، نه اینکه اشکال نیستا، اونا نمیتونن پیدا کنن، یا اصلا تخصصشو ندارن که بخوان یه برگزار شدن یه مراسم تودی معرفی یا نشدنش میشه مثلا اول. اینقدر اینو تبلیغات بزرگ نمایی میکنن که انگار یه بحران در کشور درست شده. یه جلسه اصلا اصلش یه چیز تشریفاتیه، یه آقای رفته، یه آقای اومده، خب این بره دست بدن خداحافظ شما مشغول کار شد، حالا مراسم نمیخواد اصلا، حالا مراسم برگزار نشود، ببینی چه اتفاق هست. یه چیز دیگه دور از دولت پیدا نمیکنن، این حرفا رو میزنن. واقعا من همکارانم رو با شناخت انتخاب کردم، با آگاهی انتخاب کردم، به همین خاطر قاطع ازشون حمایت میکنم. هر جام خودم برسم یه کسی دیگه نمیتونه همراهی کنه، نه اینکه آدم بدیه، بالاخره یه بار عظیمه، ما یه برنامه روشن داریم، عناصری که میان باید اون مأموریت رو انجام بدن، اگه نداد من مأموریت و کشور رو فدای افراد نمی کنم. نداد کنی؟ همه ما باید فدای ساختن ایران بشیم، اون برنامه باید اجرا بشه. همه هم دوست دارم، مثل یه مربیه که نشسته صحنه رو میبینه، میخواد برنده بشه، میخواد کشور ببره جلو، افراد رو جا به جا میکنه. اشکالی نداره که افراد چه، مگه چه اشکالی داره؟ بعضی ها تبدیلش میکنن به یک ماجرای عظیمی که انگار مثلا مقاملت عدهی میخوان با انبوه تهمت مخدوش کنن. همونطور که راجع به ملت ایرانه، تو دنیا چقدر دستگاه رسانی ببینید، یه خانومی به نام نمچی مثلا شوهرشو کشته، پرونده براش درست شده تو ایران، تازه در مرحله رسیدگی است، هنوز حکم صادر نشده، هنوز حکم صادر نشده، چه جنجالی تو ایران درست کردن. میگن تو یکی از کشورهای اروپایی، کشور بزرگی هم هست، حالا بزرگ برای جمعیت زیاد، وسعت منظورم نیست، اینقدر از این تابلوهای کلاسیک می‌زنن، حالا بنر چی تابلوهای بزرگ زدن، اسم اون خانم رو نوشتن، عکس منو هم انداختن که این احمدی نژاد قاتل این مبازم من که قوه قضاییه مستقله، اصلا هنوز حکم صادر نشده. میگفت در این یکی از این پایگاه های اطلاعات به اصطلاح جستجو که مشهور هم هست، چند میلیون صفحه فقط عنوانه، یعنی آدرس مطالبی است که راجع به این خانم تولید کردن. برای چی؟ برای اینکه این ملت داره میدرسه، میخواد گلوالی کنه، میخواد خاک بپاشه، میخواد تبلیغات کنه، یعنی اعتماد راجع به دولت هم داره میاد بیرون داخل، یا خودش میدونه قوه از اینجا مستقله، همشون میدونن هیچ حکمی صادر نشده. من در میگه یه لیست دادم به اون خبرنگار، گفتم آقا 53 تا توی آمریکا دارن اعدام میشن، زنم همان اتهامشون همینه، یعنی همه شوهرشو رو کشتن، اونجا معلوم شوهرکشی بوده راحت. تو ایران الحمدلله نیست، زنان ما واقعا خیلی متعالی هستن، زن ایرانی هستن واقعا تو دنیا یکی از نظر ادب و هنر و معرفت و انسانیت، اصلا یه چیز دیگه است. 53 تا اونجا میکشن، یه خبر تولید نشده، اما یه دونه اینجا هنوز حل صدر نشده. آه جنجال تو تبلیغات، چقدر با تماس میگیرن دلسوزان ما که آقا تو رو خدا میشه اینا یه کارش بکنید، خیلی تبلیغ ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. این از هر جا که یه مثالی رو به نظرم از شهید مطهری است، ایشون میگه که من تو رفتار این بچه هایی که کنار ایستگاه راهن زندگی میکنن رفتم دقت کردم، دیدم قطار وقتی میاد وای میسته تو ایستگاه، اینا نگاش میکن، کاری باش نداره، همچین که حرکت کرد سنگا رو پریجو میگه هر کس حرکت کنه، یه ملتی حرکت کنه، یه دولتی حرکت بکنه، همینطوری سنگ ها میاد. این دولت پاکترین دولت تاریخ این کشوره، نمیخوام میگم اشکال، من دولت رو دارم میگم، تو بدنه تو یه جاهایی ممکنه ما داریم دنبال میکنیم واقعا جلوشو بگیریم، ولی ضعف هست. من اصلا بیشتر اطلاع دارم، بیشتر از من فریاد میزنم، هیچ کس به اندازه من از دولت انتقاد نکرده تا حالا، هیچ کس، یعنی اصلا رؤسای جمهور که معمولا از دولت انتقاد نمیکردن، دفاع میکردن، من تنها کسی هستم که از دولتی که منتسب به خودم هستم انتقاد کردم. انتقاد کنید اشکال هست، اما حرکت داره میشه در کشور، نشاط هست، نشاط سیاسی هست، نشاط انقلابی هست، مثلا دولت توهین، تهمت، افترا، واقعا بسیاری از این افتراها جرمه، بازه تعقیبه، حالا ما باید مثلا بزنه، حتی بعضیش هم همکار من شکایت کردن، حالا من نمیخوام اونا رو دنبال کنم، میزنن چون نکردن این همکارای من شبان روز داره خدمت میکنن، هیچی هم نخواستن، همون حقوق خودشون رو میگیرن، هیچی اضافه نخواستن. کدوم سند هست راجع به این ادعا؟ سوالی دارید شما بزن؟
نه خیر، من تشکر، شما صبح معظم بوشهر هستین، دیر وقت،
من میخوام اینجا یه تشکر بکنم، واقعا تشکر صمیمانه بکنم از ملت ایران، از همه اقشار. واقعا من اگر حضوری برسم دست همشون رو میبوسم، به خاطر اینکه افتخاری درست کردن، ما همه افتخار میکنیم، عزیز شدیم تو دنیا، همه مردم، رانندگان، چون خط اول این هدفمند کردن راننده ها بودن، به خدا رفتاری از خودشون نشون دادن که آدم احساس غرور میکنه. چقدر زیبا، هیچ باری رو زمین نمون در ایران. به اون کفش هم قناعت کردن. یعنی وقتی میشه از این گفتیم من قدر گفتم بسیار ما به خاطر کشور، با اینکه سخت‌ترین کاره، چه داخل شهری چه برون شهری، عالی. کشاورزای ما، دامدارای ما، صنعتگرای ما، کارگرای ما، کسبه ما، بازاریا و تجار ما، فرهنگیان، دانشگاهیان، کارمندان، همه رسانه ها، بعضی البته خوب امرایی نکردن، اب نداره، رسانه ملی، واقعا رسانه ملی خیلی هوشمندانه کار کرد، قشنگ کار کرد، حالا ادامه هم داره البته مأموریت، خیلی خوب کار کرد در این هدفمند کردن یارانه، چه در آموزش، چه در اطلاع رسانه، که حالات کار ادامه داره. من از همه تشکر میکنم، از رهبری عزیز، بالاخره رهبری عزیز بار اصلی رو دارن به دوش میکشن در اداره انقلاب، من ازشون صمیمانه تشکر میکنم و یک تشکر ویژه دارم از حضرت ولی عصر علیه السلام. بالاخره ما همه تحت هدایت و مدیریت ایشون هستیم. حالا بگم اینا دیگه، شاید یه بارم گفتم اینم مردم آخرین جمله من باشه که خدمت مردم عرض میکنم، دست پس بدم به مردم و به علما و به همه کسانی که میشنون. یه عزیزی از من پرسید که چطور شد این هدف من کردن؟ بودم چی؟ گفت خیلی عالی شد که برخلاف همه تصورات. اینم باید بگم یک بنده خدایی قبلش نوشته بود این اجرا بشه 70% تورمه. بعد که اجرا شد معاون اونش اعتراض کرد، مقاله نوش اعتراض که چرا حمل و نقل بروشری 15% بالا. گفتیم بابا این پول دیگه گازوئیلشه دیگه، میشه دیگه پس چقدر بره بالا؟ این که دیگه عجیبش داره میده، این بعد بگیره که نمیشه که نکه. ایشون گفت چرا اینقدر زیبا عکار در اومد در خلاف همه تحلیل ها و تصورها؟ من گفتم اولا زیبایی ها حالا در راه، حالا برکاتش داره میاد، اما سه تا علت داره. دو تا علت اول هم تابع علت سومه. علت اول اینه که دولت خیلی وقت گذاشت، 5 سال تا جزئیات ما رفتیم، تا اونجا که میتونستیم در کنار مردم. علت دوم حضور مردم و اعتماد مردم. مردم واقعا اعتماد کردن به دولت، دولت به مردم اعتماد کرد، مردم اومدن تو صحنه، خودشون گرفتن تو دستشون کارو، خودشون شدن مدیر. این یک عرصه مدیریت ملی است دیگه، مدیریت مردم است، گرفتن دستشون. اما گفتم علت سوم میدونید چیه؟ گفتم این طرح اوضاع پیاده کرد. متعجب شد، گفت یعنی چی؟ گفتم که توضیح بدم، توضیح بودم، من استدلال میکنم برای شما. سوال، آیا این طرح در جهت عدالت هست یا نیست؟ گفتم بله، عدالت دیگه. گفتم خب مسئول عدالت در جهان کیه؟ عدالت گستر کیه؟ اونی که از ناحیه خدا مأمور عدالت رو اجرا کنه کیه؟ مگه میشه قدمی در راه عدالت انجام بشه بدون مدیریت ایشون؟ نمیشه که، خدا راهشو بسته، چون واسطه اجرای عدالت امام عصر علیه السلام. هیچ کس نمیتونه عدالت رو پیاده بکنه در عالم، نمیتونه، راه بسته است. برای اینکه ویژگی های عادل رو میخواد، عادل مطلقه که میتونه عدالت رو پیاده بکنه. باور ما اینه هر ملتی که تصمیم بگیره در مسیر عدالت قرار بگیره، به طور خودکار تحت مدیریت امام قرار میگیره، به طور خودکار. ببین چقدر زیبا شد، چقدر مردم هم مهربون شدن، چقدر کارا قشنگ داره انجام میشه. خیلی هاش خارج از اراده ماست، همش خارج از اراده ماست. اراده ما هم تحت اراده امامه، همه هستی تحت اراده امامه. خود این اندیشه اگر عمومی بشه چی میشه در کشور؟ همه حس کنیم تحت مدیریت انسان کاملیم، جانشین خدا در زمین، که مظهر همه خوبی ها و زیبایی هاست و اوست که کمال میافرینه، اونیست که پیشرفت درست میکنه، اونی که اقتدار درست میکنه. چه اتفاقی میافته؟ من میخوام صمیمانه و متواضعانه از ایشون تشکر کنم که میبینم دست هدایت ایشون بالا سر ملت ایران هست، دست لطف ایشون هست. والا این همه طراحی از داخل و خارج علیه یه ملت تنها و دست خالی، الان میگم مبهوتن، میگم چطور که تو این شرایط اقتصادی اجرا شده. خودشون آماده کرده بودن بحران درست کنن، درگیری درست کنن، گفته بودن از قبل، طراحی کرده بودن. ما داریم یه کسی تلفن میزنه از خارج به باباش اینجا، میگه بابا چی شد چرا اینا اجرا نمیکنن، ما آدمامون خسته شدن، انبارامون مشکل پیدا کرد، ما میخوام درست کنیم، بزنیم داغون کنیم، آدمامون خسته شدن که قرار بوده بحران درست کنن. این هم که اونا منم نمیدونم اینا چیکار میخوام بکنن، همه مونده چیکار میخوام بکنن. این دلیل زیبایی میگم هر جا نقصی هست از ماست، هر جا زیبایی هست معلومه که همش از ناحیه خود است، از ناحیه واسطه است. من متواضعانه تشکر میکنم و برای ملت بزرگ ایران که اینقدر خوبن دعا میکنم.
خیلی متشکرم آقای رئیس جمهور. منم از حضرت عالی تشکر میکنم به خاطر وقتی که امشب به ما دادید و موضوعاتی که مطرح شد. براتون عرضی موفقیت میکنم، امیدوارم که انشالله فردا هم سفرتون به خیر باشه و برای مردم استان بوشهر پر برکت.
انشالله همه ملت ایران عزیز باشن، شما و همکاران خوبتون هم که زحمت میکشید برای بچه های صدا و سیما همشون
محبت دارید. همراه با جناب آقای رئیس جمهور با شما بینندگان عزیز و همینطور شنوندگان خوب رادیو ایران خداحافظی میکنیم و شبی خوب و آرام و خوش براتون آرزو داریم. خدا نگهدار.